اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. زاده و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، آقای خانم های محترم، تبریک عرض میکنم ایام الله دعی فجر رو محضر شما. خوشحالم از این که در شهرستان پردیس خدمتتون هستم. ما یک سالی پدرمون اینجا زندگی میکرد، بعد خب ما میمانیم بهشون سر میزدیم، یه سری مشکلات اینجا رو خبر داشتیم اون موقع. تقریبا همونا هست هنوزم و عجیب بود. حالا عرض میکنم اینوزم برف، الحمدلله ماشاءالله برف خیلی خوب اومده، تابات چنین بادا، خود سخت شده لابه زحمت افتادید. خب خدمت شما عرض بشم که خوب میخوام عنایت بفرمایید به این عرایزم. بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا عملاً شد پیروز جنگ. حتی کشورهای همپیمان آمریکا مثل انگلیس اینا آسیب دیدن، درسته پیروز جنگن اما ضربات زیادی خوردن، با خاک یکسان شده بود انگلیس. شدت بمباران‌ها جوری بود که اصلاً باور نکردنی. امریکا چون دور بود موشک‌ها اونجا نمی‌رسید، این سالم بود. بعد یه سرزمینی هم بود که این استعمارگرای اروپایی که رفته بودن اونجا ذاتن سرخپوست‌ها، اون عرفانی که دارن، اون دینی که خودشون داشتن خیلی طبیعت دوسته، بر همین آسیب به طبیعت نمیزدن. اینا دیدی مثلا گوزن میخواستن شکار کنن، قبلش کلی میشستن نیایش میکردن، از روح گوزن اجازه میگرفتن نمیدونم بخوان شکارش کنن و قصه اینجوری داشت. اروپایی که رفتن اونجا شروع کردن به معادن طلا و نمیدونم چه و بعدها نفت، و یعنی سرزمینی هم بود که هنوز این معادنش بهره برداری نشده بود، یعنی یه فرصتی فراهم کرد برای امریکا. امریکا مثل ایران چهار فصله، این ویژگی رو داره. همه اینها دست به دست هم داد تا امریکا بشه ابرقدرت دنیا. عملا همین رو به شما بگم، ارتش هیتلر رو شوروی شکست داد. یعنی ماها ارتش هیتلر در شوروی تو اون برف و بوران و سرمای اونجا گیر افتاد، جانش گرفته شد، این انگلیس و فرانسه تونستن از این فرصت برای آورهال کردن خودشون استفاده کنن. خوب دقت بفهم. خب حالا آمریکا سریع اومد مهندسای آلمانی رو برداشت برد امریکا، که اینا آدمای واقعا عجیبی بودن. آدم وقتی تاریخو میخونه، موشکای ویدو آلمانی شد ریشه و پدر و نسل موشک های ناسا. اونقدر دانشمندای آلمانی در ناسای امریکا زیاد بودن که CIA نمی فهمید اینا چی میگن. مجبور شد ماموران شنود آلمانی استخدام کنه، یعنی زبان آلمانی آموزش دادن به ماموران CIA که بفهمن اینا چی میگن، اینقدر تعدادشون زیاد بوده. در مسئله اتمی شدن امریکا هم باز آلمان ها بودن، نقش کلیدی داشتن، یعنی رشد صنعت هستش. خلاصه میخوام بگم یک جای اومد از یه فرصت جنگی که براش فراهم شد بیشترین استفاده رو کرد و شد اول قدرت. یه درگیری با شوروی داشت تو 45 سالی که آمریکا و شوروی با هم درگیر بودن. آمریکا علیه شوروی 3 تا استراتژی فقط عوض کرد. راهبرد کلان برای نابودی شوروی. برای ایران توی 10 سال 11 تا استراتژی عوض کرد. فقط ایران. مگه کشورم مشکلات داره که من واقفم، منتقدم. بنده چهره منتقدم. اما اگه انتقاد میکنم راهکارم که نشون میدم. این رو با این پیشفرض که ما این حد حجم از دشمنی و قدرت و دشمنی که جلومون ایستاده رو نبینیم، این بی‌انصافیست. اگر میخواید دشمن رو جوری تعریف کنید مثل این جنگ 8 سالمون که با رژیم بعث داشتیم که نشون بدید رزمندهای ما دو تا کلاشینکوف برمیدارن میرن لای این عراقی همجوری میچرخن انگار اونم تیر غیبه نمیخوره به اینا، یه سید یه حاجی را میافتاد میرفت جمعی چرخی 200 عراقی میکش آخرش هم شهید میشد. خب اینا عراجیفه. اولین پیشفرض این اینه که شما جلوی این خلوچلا 8 سال گیر کرده بودید. رژیم بس تا دندان مسلح. آمریکا و شوروی همدیگر رو تهدید اتمی میکردن اما سر حمایت از صدام علیه ایران با هم اشتراک داشتن، سر دادن سلاح به صدام با هم اشتراک داشتن. آدم باید ببینه دشمن رو درست تعریف بکنید، تحریف نکنید، نه بی خود گنده کنید، نه ضعیف نشون بدید. برخلاف امریکایی‌ها که وقتی شما می‌بینید اینا می‌خوان دشمنشون رو نشون بدن، از غذا دشمن رو قوی نشون بدن که اگر شکستش دادن بگن ما دشمن قوی شکست دادیم، بچه نبردیم. که اگر نتونستن شکست بدن بگن چون قویه. ما نه اونو میگیم نه این، درست باید بشناسیم. یعنی ایالات متحده امریکا عملا شد ابرقدرت جهان. شوروی هم که در دهه 90 فاتحش خونده شد، آمریکا موند و یه دنیا و تنها کشوری در دنیا که هیچ نیازی نداشت پولش پشتوانه داشته باشه. یعنی عشق میکنه روی کاغذ مینویسه 100 چاپ میکنه روی کاغذ. چرا؟ چون اون کاغذ برای خرید و فروش نفت مورد نیازه جریان پترودلار است. تو برای اینکه نفت فروش مبنا دلار است اقتصاد دنیا شده. برای همین تا اروپایی‌ها فهمیدن چه کلاهی سرشون گذاشته اومدن گفتن چون تعریف شده بود یه دلار معادل چقدر طلاه، اینا فهمیدن، اروپایی‌ها فهمیدن، اولین کسایی که کلاه سرشون گذاشته آمریکا رفیقای اروپایی خودشون. گفتن آقا صبر کن صبر کن، این همه دلار چاپ کرد بسم الله، دلاراتو بهت میدیم طلاها بده. مگه قراردادمون نبوده هر دلار انقدر طلا؟ معلوم بود اضافه تر چاپ کرده بود اصلا دلار. سری چیکار کرد؟ جنگ نفتی آغاز شد در خاورمیانه. زمان شاه. کیسینجر سفر میکنه با شاه جلسه میذاره. اینکه درآمدهای نفتی آنچنانی نصیب ایران شد، قیمت نفت عمدن اینا جنگ درست کردن، تحریم درست کردن، بردن بالا. اروپایی دیدن دلار ندارن برای خرید نفت، گفتن ولش کن ولش کن، ما طلا فعلا نمیخوایم، دلارا رو لازم داریم، بریم نفت بخریم. با یه همچین رژیم حرامزاده مواجهی و او امروز تمام قد در مقابل تو ایستاده و در این 2 ماه گذشته بیش از 150 مرتبه پایگاه نظامیش اینجا بهش حمله نظامی صورت گرفته، بیش از 150 بار و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. این نشونه چیه؟ نشونه قدرت و اقتدار. من دیدم برخی تشکیک کردن گفتن آه حمله به این الاسد، حمله به این الاسد خود یوم الله بود. بله انتقام حاج قاسم اگه تمام فرماندهای نظامی آمریکا رو هم بکشی یه تار موی حاج قاسم اون بند کفش حاج قاسم هم نمیشدن، برای ما اون که نمیشن که. اما اخراج آمریکا از منطقه و اینکه صاحب این منطقه ساکنانش هستن، البته با پیشگامی جمهوری اسلامی ایران، واقعیته. کی جرأت میکنه تو دنیا به صهیونیست ها حرفی بزنه؟ بگید. هیچ کس. بس فقط کسایی دارن سیلی تو گوشه صهیونیسم جهانی آمریکا میزن. آقا تو رو خدا انقدر ساده نگذرید، هر شب دارید میشنوید عادی شده برای اخبارتون، دارید نهار رو میخورید شام میخورید اون وسط یه ناب دیگه هم یمنی ها زدن. و امیرالمومنین اگه روسیه شو چینش جرأت بکنن به ناب اینا چپ نگاه کنن. جز اینه کجا بیارید برای من؟ هوا پهباد آمریکایی اومده بالا سرشون، دیگه این روسا نمیدونن چیکار کرده، رفته روی پهباد آمریکایی جرأت نکرده بزنه، بنزین خالی کرده. این کل کاری که اومده بودن ایران، فرمانده هوافضاشون اومده بود ایران، وقتی برده بودنشون تو اتاق مانیتورینگ ناوای آمریکایی که پهباد ما بالای سر ناواشون داره، گفت اینا نمیزنن؟ اینا بچه بزنن، بزنن میخورن، میدونن میخورن. آره ما ببینید اصلا جمهوری اسلامی الان یه دقیقه نگاه کنید تو منطقه اینجور نشسته نگاه میکنه، عراق داره میزنه، یمن داره میزنه، لبنان داره میزنه. نه این حس که بگم داره تخمشو میشکنه و نون ماستشو میخوره، نه، مدبرانه است، امایی دارد از داخل که اونو میخوام بگم. اما یقیناً کشوری که تو این سطح، پنجه در پنجه ابرقدرت جهان انداخته، که به ضرس قاطع میگم که هر پیامبری یک دجالی داشت و دجال آخرالزمان بزرگترین دجال هاست، در تاریخ بشریت فرعون باید بره غاز بچرونه. نبوده سیستمی مثل امروز در دنیا که تمام آنچه که ببین میگه قوم شعیب از بین رفت، خدا نابودشون کرد، میگه چرا؟ میگه کم فروشی میکرد. میگه قوم لوط از بین رفت، چرا؟ همجنس باز شده بودن. قوم فلان از بین رفت، خدا رو کنار گذاشته بودن. قوم بهمان از بین رفت، امر معروف نهی از منکر توشون مرده بود. شنیدید؟ همه اینها با هم یعنی امریکا. یعنی اگه اون یه فرعون بود، اون یه نمرود بود، این همه اونهاست و بیشتر. و اراده‌ای که امروز جلوی نیستاده، برآمده از اراده انبیا و سلاله پاک اهل بیت و فرهنگ امام حسینی است که در گلدان جمهوری اسلامی ایران رویید به اسم انقلاب اسلامی، که یک شاخش شد یمن، یک شاخش شد عراق، مقاومت عراق شد لبنان، نیجریه، افغانستان برادران فاطمیونمون، پاکستان برادران زینبیونمون، در جمهوری آذربایجان برادران اون حسینیونمون. میبینید داره همیشه جوونه میزنه، داره جوونه میزنه. ببین نگذارید این سر و صداها این حق رو نبینید. یک زمانی بعد از بحران اقتصادی در انگلستان ملکه تمام این اقتصادان رو جمع کرد، گفتید چه بله بود سر ما اومد؟ گفتن این درخت ها باعث شد ما جنگل رو نبینیم. نفهمیم یه چیز بدیهیات اقتصاد رو نفهمیم، اینقدر درگیر تئوری های اقتصادی شدیم بدیهیات اقتصادی یادم رفت. مثلا فرض کن عرضه و تقاضا رو نبینی تو اقتصاد، اینقدر بدیهی. اینجا هم یه وقت این درخت ها باعث نشه جنگل نبینید. چی جرعت میکردم رو دیشم نگاه میکنم بیانون صادر من گوهت الیمنی شروع کرده باره. آمریکایی‌ها دارن عدوشو در میارن، نمیفهمی چی میگه، کیف میکنن، عشق میکنن. غربی تو ماشین داشت میگه من نمیدونم چی میگه اما دمش گرم. هر دفعه اینو میگه من میبینم جیغ این اسرائیلی‌ها میره بالا. باب المندب و بست رسما بر مثلث نجس TWL تل‌آویو لندن واشنگتن. این که میگن کلن بسته است، چرت میگن، کشته دیگه دارن میرن میان. بدونید اینا رو نمیذاریم برن. چرا؟ چون بچه کشی. و حقانیت ما اینه که اون سنی ما پاش وایستادیم، از کشورهای شیعه فقط داره صدا در میاد. گفتم اون حرکت انبیا در سلاله اهل بیت در حسین ابن علی علیه السلام جوشید. میگه بچه مشترک این کشورها چیه؟ وایستادن یعنی امام حسین. اینا فرهنگ امام حسینی دارن. برای چی در جمهوری آذربایجان اینطور این الیاف ملعون و کثیف و نجس ایستاده و داره پرچمای امام حسین جمع؟ این مشاوره برندا شفره، افسر موساد در اونجا. ببین اگر میخوای مثل عراق و اینا فقط جلوی حسین رو بگیر، نگذار اگر وایرال بشه، اگر پخش بشه، اگر منتشر بشه، هیچ کاری دیگه نمیتونه کنه. و در برهه‌ای که محور جهان تک قطبی داره میشکنه، کشورهای دیگه دارن سر در میارن، برزیل، هند، چین، روسیه است، کشورهای جدید دارن میجوشن، قدرت اقتصادی دارن پیدا میکنن، از نظر جمعیتی طبقه متوسطشون رشد کرده، منابع در اختیار دارن، از نظر نظامی قدرتمند شدن که دیگه نمیتونی شما باشون به جنگی به اون معنی که مثلا نابودشون کنی و تو هم بمب اتم داری اونم داره. در برخی از فناوری ها بعضن از امریکا هم جلوترن، مثلا موشک هوتی که ما داریم فقط ما روسا داریم، خود امریکایی هم نداریم. این موشک زیر آب مثل بیرون آب حرکت میکنه با اون سرعت. این فناوری حبابساز نوک موشک داره، زیر آب حباب تولید میکنه، زیر آب انگار تو هوا داره حرکت میکنه. یعنی ناو و زیر دریایی از این در امان نیست، بزنی خورده، سرعتش بالاست. اینا آمریکایی‌ها چقدر جاسوس فرستادن، جاسوسشون دستگیر شد که بتونن فناوری به دست بیارن. یه کشورهایی دارن اینجوری روش میکنن، یا همین فناوری پهبادی جمهوری اسلامی رو نابود کرده، اینا رو بیچارهشون کرده، زمینگیرشون کرده. هنوز که هنوز مصاحبه میکنن میگن یک جوری در مورد حاج قاسم صحبت میکنن که میفهمی چه جوری چزونده شون، با درد حرف میزنن، اما میبینی وسط حرفاشون احترامو دارن میشن. یعنی چی؟ میگن آقا او یک نخبه بود، یه خاورمیانه رو برای ما جهنم کرد. و اخیراً ترامپ دیدی چی میگه؟ میگه 9 تریلیون دلار پول رفتیم ریختیم تو خاورمیانه، 9 تریلیون دلار هیچ کاری نتونستیم بکنیم. 9 تریلیون یعنی 9000 میلیارد دلار، عددش واسه ما قفله. با این سقوط ریالی که ما داریم هر روز قفل‌تر میشه. اینو ببینید، این یعنی اون حرکت انقلاب اسلامی. اماش کجا؟ آمانش کجا؟ اماش داخله. خدا اونجا که براش بندگی کردی پات وایستاده، جز اینه بینی بین الله. تو اولین کشوری بودی که جرأت کردی بخوابونی زیر گوش آمریکا. کی زد قبل تو؟ اگر عین الاسد یوم الله بود. یوم الله بود. شما زدی که یمنی ها جرأت کردن دارن میزنن. یعنی کسی جرأت نمی کرد. شما زدی که چین الان جرأت کرده، تازگی شروع کرده، حداقل کوری داره میخونه، حرفش میزنه، دریای چین جنوبی برو بیرون. اما بعضن اتفاقاتی که در داخل کشور ما میفته بینی بین الله زیبنده این جایگاه نیست. حرفایی که شنیده میشه زیبنده این جایگاه نیست. به والله مدیون خون شهیدایی. اصلا فرهنگ شهادت و فلان جیسه بذار کنار، مرام، به والله رسم لاتیش این نیست، نامردیه. روسیه 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 الاس روسیه بلاس روسیه بمب اتم دارد. تو ماهای ابتدای جنگ در اوکراین به زایدن افتاده بود. رئیس CIA اخیراً مصاحبه کرده میگه نزدیک 300 و خورده، یعنی 315 تا 350 تا، چقدر حالا کم تا بیشتر، میگه اینا کشته و زخمی دادن روسا در اونجا. خیلیه. اوکراینیا که نابودن، آینه بدونید عدد چندین برابره و روسیه خیلی. روسیه چند وقته با اینا یه خورده درگیر شده، ما 40 ساله با اینا درگیریم. بعد کارگزاران نظام اسلامی باید در تراز این قد و قواره باشن. این این که رفتی گلدونی بخرید، گلدون طلا خریدی اصلا فکر کن آوردی بیا تو شنبلیله بکاری شلغم بکاری چغندر بکاری خوبا، اما داداش اینا توی قوطی شیر خشک هم میتونسته بکاری. کارگزاران این جریان و این ابهت باید در ترازش بشن، چون قد و قواره بشن، اون پازل رو تکمیل کنن، بهشون بیاد این جایگاه. امروز مسئله‌ای که ما داریم اینه، مسئله اینه که اونجایی که باید کادرسازی صورت می‌گرفت کمکاری کردیم. می‌بینیم هر آنچه داریم از جنگ جوشیده، از 8 سال دفاع مقدس جوشیده، هر آنچه داری از اونجا جوشیده. یه دانشگاهی بوده، یه خب چرا تو دانشگاهات اینا رو تولید نکردی؟ چرا تو مدارس تولید نکردی؟ می‌فهمی ضعف داری. یک تعبیری است ما بنده دارم برگرفته تفسیر رهبر انقلاب از آیه 14-15 سوره سبا است. یه وقتی این جنا داشتن عملگی میکردن برای حضرت، این که کارهای عملگی دستشون بود، بارو برده برو بیار، این ساختمانو بساز، بنا، برو از زیر دریا مرواری پیاده کن بیار بیرون، قواس، کاره سخت افزاری دو دستشون. تو ماجرایی که میخواست حال ملکی سبا رو بگیره، قال افریت من الجن قبل تقوم مقامک، قبل این جلسه تموم بشه من یه تخت 12 تنی برداشت آورد. اینجور کارا از سلم هم جکتی که داده بود از اون رفت و اساش میگه. هرچند حالا من اینجا حرفایی دارم چون اسا تو قرآن اسا منسعی که میگه اینجا کلمه جالبی استفاده شد دیگه، محل جایز برای تفسیر بیشتر بگذاریم. تکیه داده بود و دنیا رفت. داریم هم بعضا میگن گفته شد که میگن قصر از سلیمان شیشه‌ای بود. استعاره حداقل میتونی رو بگیری که یعنی شفاف بود، یعنی مردم حاکمیت رو رصد میکردن دائم، حاکمیت هم مردم رو مانیتورینگ میکرد. همین چی شد؟ نمیتونستی خطا کنی. فکر کن الان یه دوربین، دوتا دوربین، سه تا دوربین، چهار تا، پنج تا، یا واقعا گوشی گوشی 6 تا رو من چشم داره میبینه. فردا من میام بزنم زیر حرفم میگم چیزی نبود. 6 تا دوربین رو میذارم زیر میز دادگاه. رفتار شما وقتی دوربین یه جا روشنه، این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، خدا وکیلی با وقتی نیست یکیه. شفاف. بعد حضرت سلیمان از دنیا رفت. خیلی گفتم یه هفته، یه ماه، 6 ماه، چقدر میگن همینجوری چشما باز اونجوریش. یکی این جنها با اون یکشون برگشت گفت و این یه میخواد تکونی بخوره باشه بره یه رایی بره، آبی، غذایی، سرویس بهداشتی، خود یه پیغمبر نماز نمیخواد بخونه، نکنه مرده. گو خفش کارتو بکن بابا، احتمالا فیلم جدیدشه. میگیره بابامونو در میره. یعنی اگر حکمرانی و ساختار حکمرانی درست بود، جنیان سلیمان که افریت بودن، یعنی در پدر سوختگی دیگه رو دست اونا چیزی نیست، اونم جرأت خطا نمیشه بکن. همین چی شد؟ چه رسد؟ به مردم عادی. ما یه شفافیت گفتیم، داد از 250 جا بلند شد. والا به امیرالمومنین. یعنی حیا نمیکنه قرآن شما نخوندید؟ شما اسمتون گذاشتید مسلمان؟ یه بنده که نگفتم که رئیس مرکز چی تخلفات نمایندگان مجلس، رئیس کتابخانه مجلس، رئیس موزه مجلس، رئیس مرکز اسناد مجلس. شنگه این 200 هم که دارن رأیشون رو شفاف میکنن از ترسشونه. دقیقا حرف ما همینه، از ترس چی؟ سب کن. میگه فلانی نکت تو پاچه مجلس ما رو میگه. اولا من نبودم، مردم بودم. من یه نفر آدم پشتوانه مردم بود. این یک. پس من رو حذف کن، مردم. میخوای حرف بزنیم ما مردم، مثلا همین هشتگ کنید ما مردم، درست شد؟ ما مردم. خوب گفتی. از ترس؟ مگه شما جنای حضرت سلیمانید؟ که این بزرگترین توهین بود به نمایندگان مجلس. و من یقین دارم اینطور نیست، چون تعدادی از همین نمایندگان رو میشناسم، دوستان من هستن، دوباره هم شرکت کردن. من اگر تو شهرشون بودم حتما به اونا رأی میدادم، کلی زحمت کشیدن، جز اولین کسا بودن. منافقانه نبود، لله بود. خیلی بد. پس ببینید مردم نظارت ما اثر میگذاره. جز اینه نمونش. هر جا این پروژکتور رفت، این دوربین رفت، این نورافکن رفت، فساد آمد، ناکارآمدی آمد، بستر فسادزا آمد. ممکن رخ بدهد، ممکن رخ ندهد، احتمال رخ دادنش بسیار بیشتر است، یقینا. امیرالمومنین علی علیه السلام که پدر حکمرانی شفاف در دنیاست، و وای بر ما باید هر ساله در ایران یا در نجف مراسم میگرفتیم. تمام این اندیشکده ها افرادی راجع به شفافیت حکمرانی صحبت میکنن، در دنیا دعوت میکرد، میگفتیم آقا پدر شفافیت در حکمرانی ایشونه. مقاله ها مینوشتیم، وقتی بیت المال رو تقسیم میکرد در بیت المال رو باز میذاشت اونجایی که مردم میرفت، اون تو رو جارو میکرد، خودش جارو میکرد، میریخ بیرون، خاک روبش هم میریخ بیرون، یعنی ای مردم یک درهم نماند. بعد اون تو نماز میخوند. علی که وقتی حکومت به دست گرفت به مردم کوفه فرمود آی مردم فرزند ابو طالب را ببینید، با این لباس و این اسب آمد، با اگر جز با همین لباس و اسب رفت به شما خیانت کرده است. یعنی شفافیت اموال و دارایی های مسئولین هین تصدی حکم و هین تحویل دادنش. بعد ما بعد از 1400 سال بعد بود دویم اینا بخوام قانون کنیم. یه بخشش هم قانون کردن، اجرا نمی کنن. میگن بله قوه قضاییه میده، قوه قضاییه رو به چه درد من میخوره؟ مردم باید نظارت بکنن. مردم نظارت بکنن ببینید چه اتفاقی میفته. هی هر دفعه یه جای آتیش میگیره میگن آقا آتش نشانی قبلا گفته بود. دم شما گم، زارا همه رو گفتی. خدا پدرتو بیامرز، اطلاعات محرمانه که نیست، بذار رو اینترنت. اونجایی که خرابه ممکن آتیش بگیره زودتر بذار، ما خودمون بفهمیم، پامونتون پاساژ نمیذاریم. اگر هم مردیم نوش جونمون. تو جاده نمیشه داداش، اینجا لغزنده است. اینجا دو طرفه است. اینجا خطر عبور حیوانات اونم وحشی و اهلی اونم چی؟ مگه نمیگی کسی اونجا چپ میکنه به دولت و حاکمیت فوش میده؟ نه، همه خود اون فرد رو مقصر میدونن، میگن کور بودی ندید اینجا گفته بالا شستانه رو. شفافیت یعنی این. جز دزد کسی از شفافیت نگران نیست، جز فاسد کسی از شفافیت نگران نیست، جز آدم مشکوک مشکل دار کسی از شفافیت نگران نیست. شما همه چی رو شفاف بکنید مینا رو. ما داد زدیم یا مصوبات مجلس خوب مجلسمون بود، منتها بردنش تو شورای اقتصاد اونم چی ذبحش کردن که آقا وام‌های بالای ان تومن رو شفاف کنید. کی گرفته؟ مگه بعد وام گرفتن؟ وام گرفته رفته کارخونه سو، خدا پدرشو بیامرزه. ما میشینیم دعاش میکنیم، میگیم چهار نفر بردی سر کار، اما ببینیم پس دادنشم، ببینیم این چه نسبتی با اون آدم داره، ببینیم این صلاحیت داشته نه. مردم اون شهر میدونن این کارخونه که رفته وام گرفته آجر رو آجر گذاشته شده یا نه، نه در پس و پس تو. بسیاری از اطلاعات باید شفاف شد، این جلو فسادو میگیره. یعنی بنده من که کاندیدای مجلس هستم، آقای سعید محمد که کاندیدای مجلس نیست، استاد شجاعی هم که اومد به جریان ما پیوست، من مجلس نیستیم، ما هیچ کدوم کاندیدا نیستیم، شرکت هم نکردیم. چرا؟ ما اسالکم علی منهج، اصلا پول نمیخوام بشم، هیچی نمیخوام. اما ما از کسانی حمایت خواهیم کرد، اعلام هم میکنیم، از کسانی حمایت خواهیم کرد که برن این کارا رو انجام بدن. اگر قانونش نیست تصویب کنن، قوه مقننیه نه همین، اگر هست پیگیری کنن که وظایف مجلسه، تحقیق و تفحص میتونه هر جا دلش خواست بذاره، بره پوست طرف رو بکنه، مو رو از ماس بکشه بیرون و بیان به مردم گزارش بده. مردم میگن گور پدر من و تو و این اینترنشنال و اون اینترنشنال رو نمیدونم چی، اینا بذار کنار، این آکان نماینده ماست، وکیل ماست تو حاکمیت، حق من رفته استیفا کنه و داره منو احترام به من میگذاره. کسی رو من ازش حمایت میکنم، من اینقدر آبرو دارم، همینقدر ازم برمیاد، من این کار رو خواهم کرد. به ما گفتن وارد سیاست نشو، آبرود میره. فاتحه اون آبروی رو بخواد به منزله این باشه که عافیت طلبیت توش در بیاد، آبرو بره. وقتی امیرالمومنین بر 70,000 منبر لعن میشد و قتل من قتل و صبی من صبی، یعنی چی؟ یعنی کسایی که سب میشدند، بس که لعن شدند، نفرین شدند، توهین شنیدند، راه میرفت در خیابون حقشو خورده بودن، کسی حقا ما نخورده. جز خیر رسیده به استاد دکترای نداشته، دکتر بفرمایید بشینید، کف جف کنن، در باز کنن برات. شخص اول آفرینش باشی، حی حاضر بر روی زمین، حق تو بخورن، جلو چش زن تو بزنن، بعد فوش بهت بدن، بعد سلام بهشون بکنی جواب سلامتو ندن، اولیه توهین کنه، خودتو به نشنیدن بزنی، دوباره بگی آی علی با تو بودا، بعد برگردی بگی با یه علی دیگه بود. پیامبر در وصفت بگه انزع البتین، یعنی منزوع من الشرک و بطین من العلم، یعنی علی بریده است از شرک و پر از علم است. تو صحابه نگاه کنید، اهل سنت برای همه صحابه میگن رضی الله عنه، برای امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه، فرق داره. یک کاری که وهابیا کردم برای امیرالمومنین بگید رضی الله عنه، که همین خودش نشون میده که این صحابه با بقیه فرق داره. کرم الله وجهه یعنی این صورت هیچگاه سمت بت نرفت، این وجه این صورت رو خدا کریم کرده است، کرامت ذاتی دارن. این علی به خاطر دیدیم بیست بعد میگم میشینن الان میگن ها بهتر بود وارد نمیشدید، هم کار فرهنگی تو تونو میکنم، میشینم کار فرهنگی کنم که تو اون بالا گند بزنی، من بعد میشم چرا جمع بکنم اون بالا گند بزنی تو فرهنگ مثل سیل، من اینجا با قاشق جمع بکنم. چی فرض کردید ما رو؟ ما پدرمون میگم 7-8 سال پیش اینجا پردیس، یک سالی بنده خدا انقدر یه خونه ها گرون شد اومد اینجا،
قبلش هم تهران خاک سفید بود. مستعجر رو افتخار میکنیم که بابا پدر ما بعد 30 سال خدمت در ارتش، الان که از همکاراشون هم اینجا دیدم خیلی خوشحال شدم. همسایه قدیم ما بود، کوی زینبی همسایه بودیم. افتخار میکنم یه خونه طرح حکمت بهش دادن شاهرود، چون آخرین جا که بازنشسته بود اونجا بود. اونم که قصه ای داره، حالا مانند نمیخوایم. بعد اومد یک سال اینجا، اومده میشون سر میزنم. یادم اون موقع یکی از معضلات که هر دفعه میمده خب خود مثلا کار فنی سرم میشه، بابا بیا این تلویزیون رو درست کن، اینجا نمیگیره. منطقه بود اسم خیابون صیاد بود، نمیدونم چی بود این تو ذهنمه. بعد آقا ما هر کاری کردیم دیدیم نمیگیره دیگه. یکی از همسایه گفت چیه میرید بالا پشتون میایی؟ ما نمیگیره. گفت داداش اینجا جواب نمیده، باید ماهواره بذاری. تلویزیون اینجا جز جمهوری اسلامی نیست. حالا بیرون یکی بهم گفت برامون دارم میگم. 450,000 آدم اینجا شما خودت میدی دمپر فساد. فهمیدی؟ بعد آی رایف بیا به سخنرانی برات بزنیم، بیا برو تو مسجد فلانجا و توی سالن فلانجا سخنرانی کن. بیا برو جمع کن بابا. 450,000 آدم بیخ گوش پایتخت. من دیشب در پرند گفتم. این عمدن این شهر رو دارم میرم. در پرند درس کردم. اینجا هم میگم. بزنید نمیدن. میتونید خودتون گوگل کنید. ببینید. وسعت لندن بسیار بزرگتر از تهران. برخلاف که همه فکر میکنن. لندن خیلی وسیع تر از تهران. چون اونا عاقلن. تازه انگلیس یه جزیره است. محدودیت زمین داره. شهر رو برای چی باید عمودی گسترش بدن؟ شما الان تهران همین الان میخوان یه تونلی بزنن از میدون سپاه برن تو نمیدونم کجا بیان بیرون، که اون ترافیک تا میدون سپاه هست، صیاد میخوره میدون سپاه اونو حلش کنن. میگن 50,000 میلیارد تومان از اینش. تازه تونلی که خونه خراب قرار نیست بکنی. یه امام علی بخوای بزنی یا علی میشن تا 8 واده 10 واده 16 واده باید بخری؟ اصلا نمیتونیم تصور کنیم چقدر میشه. بعضی خرجا کردن در حالی که باید چیکار میکردن؟ برای امثال این شهرها امکانات میآوردن، مردم همینجا میموندن. نه اینکه معلمای پردیس هم از تهران بیان برن، نه اینکه چون مدرسه کم داره توی هر کلاس باید 45 تا دانش آموز بشین، نه اینکه کلاس درس ما تو پردیس داریم مجبورن بندگان خدا نماز خونه رو تعطیل کنن بکنن کلاس درس، نه اینکه کلاس درس داشتیم تو پردیس که 20 تا دانش آموز رو زمین نشستن. معلومه مردم میرن تهران، میگن بریم گدایی کنیم بریم تهران، بریم توی 40 متری زندگی کنیم، اما بچه‌هامون بریم مدرسه‌ای که 20 نفر سر کلاس باشن. مردم زار زندگیشونو برای بچه‌شون میدن. چه انتظاری داری؟ یعنی دقت بکنید، این نیست که پول نداشته باشی، عقل نیست. یعنی تو اونجا داری اتوبان میسازی، خیابون میسازی، خونه میخری خراب میکنی، این و شهر نمیسازی. خدا داده بیابون. یک روزی من جدا سخنرانی خواهم که اینجا موضوعش نیست، اما همین قبل انتخابات خواهم. حجم آبی که در تهران مردم شیرابا میکنن، استحمام میکنن، ظرف میشورن، همین چیزا عادی. یعنی آب کثیفی نیست. یعنی چی میگم؟ شیرابه های کارخونه و نمیدونم این چیزا نیست. خب؟ داره میره تو شبکه فاضلاب، و بخشش که نمیره. یه بخشش به شبکه فاضلاب نمیره. حجم اینو من یه روز نشستم محاسبه کردم. روزانه اینقدر دیگه رفته بودم بازدید از مرکز تصفیه جلالیه. گفتم آقا تهران روزی چقدر آب مصرف میشه؟ گفتن اینقدر. این عدد رو برداشتیم ضرب و تقسیم کردیم، خیلی ساده است. به چه رسیدم نمیگم، چون باور نکردنی بچه‌ها. باور نکردنی من بگم شما بگم کنم. اما حتما اینو میخوام قشنگ با عدد و رقم اداره میگن آقای نلکی چیزی گفت ببینم اونقدر آمه که بشه آقا تهران تا قم و 20 کیلومتر تو بیابون فقط تو چیز بزنی گلخونه بزنی آب بدی. یعنی اون آب هست، آب هست اما کم هست، نه آب هست اما ول هست، پول هست اما نمیده کجا خرجش کنی. مشکل کشور ما امروز نقدینگیه، تورم وجود. این نقدینگی چه جاش نمیره؟ نه افتاد دست بانک‌ها. بانک‌ها برن چیکار کنن؟ ببین شما الان برو آقا شما کار صنعتی می‌کنی، امروز که بزرگترین مشکلات کارخونه دارا بزن کمبود نقدینگی هست نه؟ تمام چکا داره برگشت می‌خوره. بانک‌ها بستن یک قرون وام نمیدن. خب؟ بعد نیبه این رشد نقدینگی کجا داره میاد؟ جای دیگه داره تولید میشه. اینه اینه که تو این بالا وایستادی یه کاسه دستت گرفتی از تشنگی، چهار تا چیکه آب توشه، این زیر یه رودخونه داره همجوری میره. تولید نقدینگی سیستماتیکه شبکه بانکی. این بانک ها وام هم بخوان بدن به شرکت های خودشون میدن، وام بانک به خودش وام میده در واقع، چون این کار غیر قانونیه. یه شرکت تأسیس میکنه به اون وام میده، اون شرکته چیکار میکنه؟ الان که از این تابونه اعتباری ما رفتیم تو کوکش، گزارشش هم دادیم، بلاروس داره خونه میسازه. ببین این پول خلق کرد، میدونی دیگه خلق نقدینگی وام، پول خلق کرد. وقتی قسطاش برگرده میشه چی؟ این میشه خلق پول، میشه محو پول. این پول رو خلق کرد، با این پول رفت تو بلاروس خونه ساخت. چون پول خلق کرد اینجا ریال چی شد؟ بی ارزش شد. شما به اشتباه میگی دلار گرون شد، شما به اشتباه میگی گوشت گرون شد، شما به اشتباه میگی ماشین گرون شد، دلار داره بی ارزش میشه، چه ریال داره بی ارزش میشه. ریال که بی ارزش شد این دارایشو تبدیل کرد به غیر ریال دیگه. همون هم تو مملکت خودمون چیزی ساخت؟ نه، برد خارج. یه مجلسی نیست تو دهن اینا بزنه، یه مجلسی نیست تحقیق و تفحص بذاره، دونه دونه اینا رو بکشه بیاره. ما اینو میخوام. من میام میرم اونجا رو آسفالت میکنم و نمیدونم فلان میکنم، اینا به درد خودت بخور. نمیدونم کارو نکن، آرام بکن. یه چیزی نیست. اما صبح تا شب ذهن نماینده اینا گرفته، 90% ذهنش گرفته. معنای یه وعده. به زمین نماینده با من عصبانی منو دید، گفت: "هی میاد به این مردم چیزا یاد میده تو خیابون جلوی ما رو میگه. نگاه کن، سنگ قبر بابا شکسته به من پیام داده." پیام داده و زنگ زده بود چی بود که آقا سنگ قبر اومش که اسباب بیاد ببین تو قبرستون رفتن شب سنگ قبر بابای من شد. تو چه تو نماینده هستی؟ خیلی چرته دیگه. گفتم نوش جونت. چرا؟ گفتم وقتی میری وعده میدی از شیر مرغ جون آدمی زاد، اون میگه سنگ قبر بابام لابد کارش وظیفه‌ش اینه. نوش جونت. تو اگه میرفتی وعده میدادی که آقا من میخوام مشکل اشتغال، اگه بر پسرش نمیدادی آقا چی شد اشتغال؟ من جلو وام های کلان بیزابطه رو میگیرم، جلو بنگاهداری بانک ها رو میگیرم. همین بانک ها چیکار میکنن؟ من توضیحتون بدم. این ترازنامه بانک هاست. تو ترازنامه بانک ها سپرده شما مردم میشه بدهی بانک، چون شما پول به او دادید، او بدهکار به شماست. وامی که تولید میشه دارایش میشه، ملکی که میره میخره میشه چی؟ دارایش میشه. حالا ببین وام به خودش بده بری هر چی این بخره چیه؟ دارایش محسوب میشه، به سودشه. ملک میخره با چی؟ با خلق پول. نگاه کن، با خلق پول. خلق پول ریال بی ارزش میکنه، اون ملک چی میشه؟ گرون میشه. اون ریال بی ارزش میشه، کی بدبخت میشه؟ ماها، اون که ملکش بیشتر شد. الان شما نگاه کن اصلا به اندازه سوپرمارکت ها ما شعبه بانک داریم تو مملکت. عراق میری میای یه بانک به چشت نمیخوره. ما حج عربستان هم رفتیم همین جوری بود، لبنان هم ما رفته بودیم همین جوری بود، چین هم رفته بودیم همین جوری بود، هر کشور رفتیم. میگست اندازه سوپر بود. تمام این جای دو نبشای درجه یک خوب. اصلا تو باید خودات باشی یه روز بانک بهت ملک تو بخره. درست شد؟ این یه روش. حالا دارن فشار میارن میگن بنگاهداری نکنید. میگه باشه باشه. چیکار میکنن؟ چند مدلشو براتون میگم. میگه باشه بیا اینجا، وام نمیخوای آقا؟ چرا؟ وام خودی اون آدم ها همه هنگ شده است، برای شعبه بسته. باشه به اینجا؟ بله. 10 میلیارد بده وام بدم. برو 12 میلیارد سند بیار. مثلا. این سندشو میاره؟ اصلا وام در چی؟ از اول قراره این پول بانکو پس نده. 10 میلیارد گرفت یه سندی رو که کارشناس خوشم گفته 12 میلیارد میارزه. کارشناس گفته. آخرش این پول رو پس نمیده. بانک چیکار میتونه بکنه؟ بگید. ملکو صاحبش. خب از اول خرید دیگه. این روش تملک دارایی جدیده. بانک آ ملک داشته، اینا عدداش صرفا مثاله، 2 میلیارد تومان. بانک آ ملک داشته 2 میلیارد تومان. به بانک ب گفته داداش بیا اینجا. تو بیا این از من بخر. چند تومن؟ 6 میلیارد تومان. ببین یه داراییشو داد، چی ازش گرفت؟ 6 میلیارد. چقدرش سوده؟ باریکلا. سود شناسایی کرد. این خوب. چیکار میکنه ترازنامه؟ اون طرف ماجرا. همون بانک ب به این یه ملک اینجوری فروخت. رفتن تملک دارایی کردم. همین چی شد؟ در یک از این مجموعه که فساد شکل گرفت، الان یک بنده خدایی از خیلی میترسه ما راجع به این فساد صحبت بکنیم، میترسه هی دور و بر این آدم چرخیده بوده اسم این فساد. خونه 1.5 میلیاردی یه پیرزنی در یافت‌آباد رو گفتن منطقه چیزه، چیه مال پارک، چی میگن، فضای سبز، فضای سبزه. چرا اینجا نگرفتن؟ آقا همینجوری اینو برداشتن بردن تجاریش کردن، هلش کردن، بلش کردن، فلان کردن، فول یه سانتی عقب نشینی نداشته باشی، چه اینا. تهش عدد آخری که همجی دست به دست کردن باور نکردنیه. رسوندن به نگم عددشو نگم چون میترسم یه سری چیزا تو ذهنتون بشکنه. عجیب، باور نکردنی دیگه. اصلا من به هر کی مثلا جلسه خصوصی میخوام میگم بگو یه عدد بگو، چون امکان نداره بگه. فقط یه بار یه دیوونه بود نزدیک اون عدد رو گفت، چون همچون دیوونه بود. از رفقامون به خلبازی معروفه اینجوری انداخت بر خنده، با گفتم نه 50 تو کم گفتی. اینا چی؟ این سود شناسایی میکنن. شرکت آی خودشه به شرکت بی خودش میفروشه گرونتر سود. بعد این بانک ها ورشکستن، با پانزی گیم دارن حیاتشون ادامه میدن. بعد بانک مرکزی هم هی با پایه پولی تزریق میکنه، حمایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی افزایش نقدینگی، یعنی تورم. چرا؟ آقا اینه که ورشکست بشه مردم میریزن تو خیابون. ببخشید 98 مردم نریختن تو خیابون؟ قبطرش نریختن تو خیابون 96؟ پارسال نریختن تو خیابون؟ اینا مشکلات ریشه کشوره. بانکداری ما مشکلات ریشه کشوره. این بانک ها باید افسار بهشون زد. وعده میان میدن ما میریم علم میکنیم بل میکنیم آه مردم ما نمیدونم چه تو برد میگی. چرا حرف بی ربط میزنی؟ 8000 تا کارخونه اینجاست. حالا این 8000 تا باری کلا چیز شده؟ این آب فرامین شرک صنعتی ها آب ندارن. فکری به حالا فاضلاب صنعتی کردید؟ همین صد معاملو شما شاید از این طرف رفتیدید. ما چون سخنرانی داریم حتی توی خجیر میریم تو فکرم پشت پردی سر میاد. آه چجوریه؟ شمال اونجا در میاد. بعد اون صد معاملو و پارسال 2 میلیارد تومان پول دادن پیمانکار آشغال پلاستیکایی که فقط روی صد در رو بیا جمع کنه ورده برمال خوشی. یعنی چی؟ یعنی آلودگی کردن محیط زیست. بابا همه چی باید متوازن باشه، قانون درست بگذاری، به فکرش باشی. تو میخوای شهر جدید بسازی، به حمل و نقلش فکر بکنی، به آبش فکر کنی، به فاضلابش فکر کنی، به اون مدرسهش فکر کنی، به کار فرهنگیش فکر کنی. از قضا شهرهای جدید مسئله فرهنگی خیلی جدی تره. چون هر کدوم اگه بر دنیا ایران بلند شد اومدن اینجا جمع شدن. قومیت‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف. و خیلی سخت میکنه کارو. کلی شهر، هر چند شهری که مهاجر زیاد داره. مهاجر غیر ایرانی رو عرض می‌کنم. اینا تفاوت فرهنگی است، باید فکر به حال اینا بشه. یعنی اگر تو یه جای دیگه وزارت ارشادت مسئول تو در اون سیستم وزارت ارشاد مثلا باید 10 تا کار کنه، توی همجایی باید 100 تا کار کنه بنده خدا. خب 100 تا کار بکنه باید 100 تا هم معادل 100 تا کار کردن حمایت بشه، بودجه باید داشته باشه. حالا شما بندگون خدا نماینده تو نماینده تهران یکی. من مثالی زدم همین دیشب در پرند، میگم جمعیت پرند 500,000 است تقریبا، نزدیک همینجاست. با رباط کریم و بهارستان 1,000,000 خورده رد میشه، 1,000,000 رد میکن. جهنم و ضرر 700,000 تا. ببین دیگه چی بگم، ایشکی نتون نطق بکشه. یه نمانده ده. بعد استان سمنان 700,000 جمعیت، شاهرود یه نمانده، سمنان یه نمانده، دماغان یه نمانده، گرمسار یه نمانده. یعنی منم مبتنی بر چی تقسیم بندی رو صورت میگیره؟ این یعنی اینجا، اینجا حداقل اینجا باید دو تا نماینده داشته باشه. دو تا نماینده که همینجا رفت آمد داشته باشه. ننه باباش اینجا باشن. فک و فامیلش اینجا باشن. بچه‌ش تو زمستون بخوره اینجا منتظر 20 دقیقه منتظر اتوبوس وایسته. اون موقع است که می‌بینی مترو اینجا راه افتاد. سریع. اون موقع است که اگه برفی جی بگیره اولین جایی که باز میکنه اینجاست. آقا این که متاسفانه خیلیشون، من اگر یه کاری بشه، یعنی از شک نکنه، یعنی این جزه این باید مسببه قانونی بشه، قانون که نتونه طرف تخطی بکنه. الان اکثر مسئولین بالا شهرن، اکثر شما میشنوین دیگه، دیگه خوب خوباشون بندگان خدا میگه چیکار کنیم، شهرک محلاتی از اول بالا بوده. اما رهبر انقلاب خیابون فلسطین، خیابون جمهوری، وسط آلودگی. مولای من شما بهش میگفتن ابو تراب، بس که رو خاک می نشست، روی خاک می نشست حضرت. گفت فکر کردی بلد نیستم آرد آنچنانی از گندم بگیرم و عسل آنچنانی بخورم؟ یه مثال فقط براتون میزنم، قصه دستتون بیاد. حاکم قبل از امیرالمومنین هر کی بود که میدونید کی بود، منابع برادران اهل سنت نقل کردن، عباش 100 دینار بود. هر یه دینار 425 گرم طلا، 425 گرم طلا باشه. 100 تا 425 چه 425، 425 گرم طلا. طلا گرم چند الان؟ ضرب تقسیم کنه یه نفر. ببین لباس میلیاردی، یه عبای میلیاردی. بعد از او علی آمد که میگه همین لباس رو به ارث گذاشتی، که وقتی ارث امیرالمومنین دیدید ماترک امیرالمومنین رو وقتی نقل کرده تاریخ، میگه یه دست لباس بود و نمیدونم چند درهم. او میفرمود که من چگونه سر سیر بر زمین بگذارم حالان که کسی در اون منطقه فقیر نشینه زمان خودش از ادنامه سعده سر گرسنه بر زمین بگذاره. این یعنی الگوی حکمرانی. دقت بفرمایید، مسئول نیستیم، مخلصت هم هستیم، نه ما نامه فدا شدم نفرستدیم به امیرالمومنین برات. اصلا نامه برد کسی نفرستاده. امام صادق علیه السلام تیپ زده بود طرف رشید، گفت با تمسخر، گفت آقا مثلا یه جور توی این مایه ها که مثلا خجالت نمیکشی شما اینجوری تیپ میزنی در حالی که ما شنیدیم پدر شما سب کن. گفت حاکم بود. این لباس بیرونی برای مردم، این لباس زبر برای خودم، برای مقابله با نفس. یعنی فرق است بین مسئول و غیر مسئول. غیر مسئول باشه اون موقع کارخونه داره، خدا پدرش میروزه، خدا ان شاءالله هزار برابر کن. اما توی که مسئولی، اگر خودت تو صف وای نیستی درک نمیکنی. من بعضی موقع مثلا دیرم میشه به این سلام نه دیرم میشه مثلا به بعضی موقع بچه دفتر میگه ما میخوام برم میری اینا رو بخری، یه لیست مثلا برای ما فرستادن از خونه، میگم اینا رو مثلا بری بخری. او خیلی وقت خودم میرم خرید، روز تعطیله مثلا دو وقت میکنم سر رو میرم خرید. بعد قشنگ میفهمی یعنی کسی بلند میشه میاد بغل دستت، یا خودت مشکل مالی داری، همیشه آدم وضعش خوب نیستش که. باید دقت کنی، هی قیمت بپرسی، ارزون تره رو پیدا بکنی. نه برو بخر بیا، با اقیانوس وصل لام هستم. اینو باید فکر بشه. یه نکته دیگه هم بگم، حضرت هشوردن عرضم تمام کنم. یک مسئله دیگه که باید ملی پیگیری بشه، عنایت داشته بشید، که من سر این مسئله با رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام حرفم شد، ایشون واکنش نشون دادن، ما جواب دادیم، سر یه توییت ما زده بودیم، ناراحت شدن، مثل آقای قالیباف که اخیراً ناراحت شدن، که یک فکری به حال اسناد عادی بکنید. تو هم منطقه شما منشأ کلی از اختلافات و کلاهبرداری ها و اینا همین زمینه بی سند بله. این نمیشه که هر کسی با هر کسی بشینی کاغذی بنویسه. قبول دارم بحث شرعیشو منم میفهم، شورای نگهبان نظرشو داده، از شورای نگهبان بالاتر رهبر انقلاب، مصلحت قطعی یقینی بنده این است که برید تموم کنید این کارو، بنویسید با هم خودتون میدونید به پدر و پسر هستن بنویسید مخلص. اما این تو دادگاه منشأ اثر نباید باشه، زمانی که کسی سند رسمی داره، زمانی که کسی سند رسمی داره. یه چیزی میخوام بهتون میگم ترجمه، 48% پرونده‌های قضایی ما ناشی از اسناد دادی است. نصف قوه قضایی، بلکه بیشتر. ببین چرا؟ چون سر اون پرونده با هم دعواشون شده، این با چوب زدی تو کله اون پرونده کیفری هم تشکیل شده. برآورد ما 55-60% پرونده قوه قضایی است. اینو کی باید حل کنه؟ اینا قانون میخواد برادر من، پیگیری میخواد در مجلس. ما دنبال اینیم، ولی همچین نماینده هایی رو پیدا بکنیم. این بار پس اجازه ندید هر کسی هر چی دلش خواست بهت بگه. اینا رو میخوای چیکار کنی؟ ناترازی انرژی رو میخوای چیکار کنی؟ مشکل بانکی رو میخوای چیکار بکنی؟ نیاز جدی صنایع ما به سرمایه گذاری میخوای چیکار کنی؟ صنعت برق ما فقط 100 میلیارد دلار الان سرمایه گذاری میخواد که فقط برقمون همینقدر بمونه. بگم بهتون، چون داره قدیمی میشه. از کجا میخوای تامین اعتبار کنی؟ الکی حرف نزن. ما میایم درست میگم، خب پولشو از کجا میاری؟ اونی که همه میتونن بگن. اینا رو مطالب، سطح مطالبات از یه آسفالت یه کوچه نذارید بمونین، از خداشونه به قرآن. اینو بیارید بالا. ببخشید سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. ان شاء الله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولی است جلال الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله به چشم سرمون اون دوران با شکوه رو درک بکنیم. انشالله خداوند باری بده به همه کسایی که دارن به جبهه مقاومت، به جبهه مستضعفین دارن کمک میکنن، در داخل در خارج، خدا یار و یاورشون باشه. مسئولین که دارن زحمت میکشن، خدا کمکشون باشه. اونا هم که نمیکنن، خدا هدایتشون کنه، هدایت هم نمیشه، خب نابود بشن انشالله. صلوات نازل فرمایید.